بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مطالبی که در این چند روز آمدیم و بیان کردیم این بود که آقایون اومدن گفتن یکی از قوایی که این جنین را در رحم مادر می‌سازه این قوه ایست به نام قوه مصبره که این اعضا را به این شکل و به این ترتیب می سازه. بعد مطلبی که عنوان شد و اشکال کردن این است که این قوه مصبره از کجاست؟ قوه چیه؟ قوه خودشه یا قوه نفسیست که بعد میاد؟ این نفس مورود بعد از آنی که اعضا درست شد و ساخته شد روح میان و این زنده میشه. قبل از این که روح بیاد و نفس بیاد این قوای نفس معنی داره که بود این قوه مصوره این قوای نفس مورده. این یک مطلبی که مطلب اون وقت این را در مقام این که این چجوری میشه که ما قبل از آمدن نفس قوه مصوره را از قوای نفس بدونیم و کمی نفس نیمده این تقدم بده کرده. این یک شبهه که آمدن گفتن این را مرحوم مولا صدرا با بیانی که اسمشون میگیرد از یکی از حکما نقل کرده و اون را مستند دونسته و گفته که این حرفی که اون میزنه با حرف ما تطبیق میکنه آمدن اینجور درست کردن گفتن که این قبه مصبره از قوای نفسه، یعنی از آلات نفسه، ولی منافات نداره با این که همین نفس نیمده این داره کار اونو داره قرض اونو داره تحصیل میکنه. الان نمیگیم قوه او و آلات او، الان خودش مستقلن یه قوه ایست داره این اعضا را در رحم مادر این اعضا را میسازه و تشکیل میده هر کنون را به جای خودش و این اعضا را که می سازه و هر عضوی را برای منفعتی و برای قرضی ما این که میگیم از قوای نفسه نه حالا قوه نفس نه حالا قوه خودش داره این کار را میکنه الان مستقلن انجام داره اما وقتی نفس اومد خودش میشه نوکر نفس دیگه بی اجازه نفس کار نمیکنه دیگه همین قوه مصوره یا قوه نامیه که حالا هم قوه مصوره ببین هم قوه نامیه ببین الان مستقله اما وقتی نفس اومد میشه تابع او و به تبعیت او میشه قوای او حالا قوای خودش مستقل بعد میره قوای نفس میشه تابع او میشه پس این که میگیم این قوای نفس است به این اعتبار یعنی که بعد آخرش متحد به او میشه و زیر فرمان او میاد لذا میگم این قوه مصوره از قوای نفس است یا نفس نباتی که این جنین در رحم مادر نشو میکنه و نمو میکنه و از حالت مزقب و علقه و بعدم این همه استخونبندی و لحم و اینا پر واکن بیاد شوایی توشید بیاد آقا تو بیاد تو سب اینا عرض کنم که فرمودن این به این معناست و الا نفس هنوز نیمیدید که این بشه گوهای و بالاتون از که یه ادهی مثلا مثل ده همسن نیروهایی که تو مملکت کار میکنه اول یه ادهی میان خودشون مستقلن خودشون تشکیل میرن بعد یه قوهی بالاتر میاد میرن تحت او میزن زیر لشکر او زیر فرمان او اولش مستقلن کار میکنن بعد میرن تو اینا قوهای نفسن این طوریه که اول بار مستقلن دارن کار میکنن ولی بعد متحد میشن یکی میشن با نفس و همه میشن قوای نفس و آلات نفس حالا خودشون قوای خودشون هم وقت میشن تابع این روی مبنا باز به مبنای دیگر و به عبارت دیگر میتونیم اینطور بگیم بگیم این نفس انسانی که شما میگوید بعد میاد حالا نیست اون نفس کامله نفس کامل بعد میاد اما الان هم همین مرتبه ای از مراتب نفس است یعنی همین منی و بعد همین نفس نباتی و همین نشبون ما الان این هم همون نفس انسانی است ولی مرتبه ناقص است ما باید نفس انسانی را دارای مراتب بگیریم سه مرتبه براش بگیریم یا چهار مرتبه وقتی که نفس را شیء واحد گرفتیم زون مراتب غیر از این است که چهار تا چیز متباین کنار هم فرض کنیم ما یه وقتی میگیم که آقا انسان یه مرتبش طبیعت است که همین عضلات و اعضا و جوارح باشه یه مرتبش حالی که داخل در زندگی هستیم یه مرتبش نفس نباتی نفس نباتی یعنی کارهایی که معده میکنه قاضیه میکنه جذب و هضم و دفع و قلب کار میکنه دو کبد کار میکنه دو اینا که با اراده ما و با قصد ما نیست مثلا این را بگیم نفس نباتی بعد حس و حرکتمون را که راه میریم و احساس میکنیم اون مال نفس حیوانی تعقل میکنیم مال نفس انسانی بگیم آقا شما سه تا کارخانه کنار هم هستید یه کارخانه نفس نباتیست ساختمان جدا ربطی نداره به ساخت نفس حیوانی هم که حس و حرکت است این هم یه کارخانه است و یه مجموعی است متباین با مجموعه قبلی بعد که میرسی به تعقل چه هست احتیاجی به بدن هم نداره کلیات درش میکنی اون یک عالم دیگری است و جدای است وقت اینجا فرض میکنیم وقت میگونم نه یک شیء واحد ذو مراتبه یک شیء انسان یه مرتبش طبعه یه مرتبش نفس نباتیه یه مرتبش حیوانیه یه مرتبش انسانی اینا وحدت داره دیگه وحدت نداشت در هم دیگه تأثیر نمیشه میبینیم که یه وقت افکار و امور نفسانی در بدن اثر میکنه یه وقت بدن در روح اثر میکنه یه وقت انسان اعصابش خراب میشه افکارش خراب میشه بدنش رو مریض میکنه یه وقت بدنش مریضه فکرش رو مریض میکنه اینا که تأثیر میذاره در روح و بدن در باز کنیم چه این که ببینه میاد روح در بدن بدن در روح معلوم شد اینا وحدت دارن دیگه بدن و روح با بدنم اینا متباین بودن و جدای از هم بودن متأثر نمی شدن از هم دیگه ما میدیم که امور نفسانی در بدن اثر میکنه یه وقت میترسه یه وقت خوشحالیست بدنش در بدن تأثیر میکنه یه وقت بدن مریضه و بعد بدن مریض کم کم در روح اثر میذاره. پس من شنیگه بعد خب زو مراتب وقتی شدن میگیم آقا همون وقت بچه تو رحم مادر که مراتب اولی رو طی میکنه، نطفه و بعد علقه و بعد مسته و بعدم اعضا، این هم همون نفس انسانیست، اما مرتبه ناقص شد، بعد کامل بعد کاملتر. پس سه مرتبه به تدریج این نفس حاصل میشه. اون وقت از این که ما میبینیم این مرتبه اولی که میاد این قوه مصوره یا قوه نباتی این بدن را میسازه، اعضا و جواره، هنوز روح نمیده، هنوز نفس نمیده، هنوز نفس نمیده که بخواد چشم داشته باشه با چشمش نگاه کنه، گوش داشته باشه بشنوه، پا بخواد، هنوز روح نمیده. اما ببینیم پیش دانی که روح بیاد این کار را براش درست میکنن. از این که ما میبینیم این کار را که حالا درست میکنن، بعد روح از این اعضا استفاده میکنه، هر کدومش را در یک راهی از هر عضوی یه جور استفاده میکنه، اون برای دیدن، اون برای شنیدن، اون برای عرض کنم که تعقل. از این که میبینیم این کارا را نفس به نفع خودش داره انجام میده به غرض خودش، میفهمیم اون وقتی که تو رحم مادر یه قوه مصدره میاد و این اعضا را میسازه، چشم، گوش، دست، قلب، کبد، شریانها، وریدها، اونی که مرکز روح است، شریانها، ورید، مبنع غذاست، این همه رو دارد حالا می سازه که هنون نفس نمیده، می فهمیم که اینا را برای قرض، برای تحصیل قرض اوست، برای رسیدن به یه چه هدف دیگره. اگه نمیخواست یه موجودی از این استفاده کنه، اینا را حالا نمی آمد به این شکل که هر کنومش جای خودی هست. پس ما می تونیم بگون که آقا این کار نفسه، حالا نفس نمیده، ولی کاری که بعد اون میخواد ازش استفاده کنه این داره براش مهیا میکنه، چشم و گوش و دست و اعضا و جواره ها تو رحم مادر نیست، هنوزم روح نمیده، هنوزم احتیاج نداره. اما از این که بعد ما میفهمیم اینا بعد به درد روح بخوره و نفس از این آلات استفاده میکنن، میفهمیم که پس چند نه این تو گفتن اینا دارن کارای نفس رو میکنن، دارن کار درست میکنن برای اونی که بعد میاد، کارساز اونن. پس به این مرتبه بگو که آقا این خود نفسه، نفسمون، این قوا، قوای خود نفسه. پس از یه حیث که اینا بعد تابع خود نفس میشن، این قوا حالا خودشون مستقلن کار میکنن، بعد میشن تابع او به خودمون. و یه چی دیگه این که میفهمیم اینا هر کنونش برای یه قرض است که بعد میخواد روح ببره، روح و نفس میخواد ببره، میفهمیم که پس بنابراین این میشود برای این که نفس، نفس مولود مراتبی داره. یه مرتبه شبش میگن تب، که مقصود کدوم تب؟ یعنی قوای جسمانی، قوای جسمانی که در این منی هست که تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، بعد شکل سازه میکنه، استخونبندی میکنه، اینا را میگم تبع. یعنی هر کاری که چیزی انجام بده بدون شعور و ادراک همون کار طبیعتی، طبیعت کاراش بدون شعوره. این قوا در عالم معده، در عالم جنین کاری طبیعی انجام میدن، یعنی از بابی که شعور ندارن اما مثل یک موجود شعوردار. به این قوهی که بهش میگم طبیعت یا قوه مصوره یا قوه قاضیه یا نامیه، بعدم قوه قاضیه چهار قسمت میشه، جا، جاذبه، ماسکه، دافعه، هاضمه، اینا همه وقتی که شعور نداره داره دست درست میکنه، پا درست میکنه، قلب درست میکنه، اعضا و جواره درست میکنه، همه روح نیست که بخواد با این کار بکنه استفاده کنه. بهش میگن که تو که عقل و شعور نداری چطور این کار را انجام میدی که هر کدومش برای قرضی است؟ این طبیعت میگه من عقل و شعور ندارم ولی اطاعت فرمان بالا را میکنم، از بالا مأمورم این کار را انجام بدم برای اینکه بعد یه بخواد یک کسی بیاد به استقبال رو برد از اینا استفاده کنه. منافات ندارد که طبیعت بدون شعوره، ولی با اینکه بدون شعوره کارایی را انجام میده که تحصیل غرض اونی که بالاست، که اونی که بالاست نفسه، بالاتر از نفس عقله، بالاتر از عقل خداست. همه برمیگرده به این که اینا دارن مأمور اون امر الهی به توسط این وسائل هستن. وقت بنابراین میشه که ما ملا صدرا میگه که اینجا چون به نحو حرکت جوهریه میاد و این مولود در جنین در رحم مادر این تصورات را و این حالات را اول منیست مثل این جامعه، بعد نمو و رشد میکنه شبر مزغه و علقه و بعد هم استخون و گوشت و اینها، بعد که روح در میاد میشه روح حیوانی، بعدم که عقل پیدا میکنه روح انسانی، میتونیم بگیم که آقا نفس اولین تلیعش طبعه، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، بعد نفس انسانی، هر کدومش جلوتر میان مقدمه رسیدن به هدف بعدی است. وقتی که نفس آمد که اون غایته، و همه اینه که جلوتر کار میکردن، مثلا رو که میاد این ده تحت اختیار میگرد نفس همه این قوا رو نگه میداره، قوه قاضیه تا آخر اون تقضیه میکنه، قوه نامیه تا یه مقدار سالی که میتونه گذاشت، قوه مولده رو که تولید کنه تا یه مقدار سالی، بعد قوه مولده و نامیه دیگه کار نمی کنن، اما قوه قاضیه تا آخر میمونه که تا آخر پیرمرده باید تقضیه بکنه. ولی این اعضا رو که ساختن نشونه این بوده که هدفی بوده، هدف بوده. وقت از اینجا استفاده میکنم که میگن عالم طبیعت هدف داره، اتفاقی نیست. هدف داره یعنی هر چه در این عالم دائمی است و اکثری است برای هدفی است. این هدف میخوان هدف چیه تأمین کنن؟ غرض چیه؟ غرض اون بالا را، اون غرض بالا، بالاتر نفس، نفس هم بالاترش عقل، بعدم خدا. همه اینا برای خاطر تأمین اون اغراض وجودهای مفارق و عالی است. حالا این درخت میوه میده، گلابه میده، اون گندم میده، میگیم تو وقتی که تو زمینی آداری هی گوشم که هدف داری؟ بله هدف دارم، هدف هم نیست که چکا کنم میوه بدم. میگم خب تو میوه میخوای بدی، برای چی میخوای میوه بدی؟ میخوای خودت بخوری؟ میگه نه، من میوه رو خودم نمیخوام، برای چی استیگه میخوام؟ اونی که منو درست کرده بر خاطر اون درست کرده، هم نمیگم طبیعت هدف داره، نه اینکه شعور داشته باشه. به اون علامت اون شعوره که مولا صدرا میگه هر وجودی به اندازه وجود شعور داره، اون که حالا به جای چیز عرفانی است. ولی منافات نداره چیزی شعور نداشته باشه و هدف داشته باشه. یه موجود زن داریم، یه موجود مرد، اون حالت رجولیت داره، اون را هم داره چی؟ به یه مادی که خدا را قبول نداره، میگم این برای چه آفریده شده است؟ این اینجور حالت مردی داره، اون حالت که این تصادفیه، این همینطور خودش او شده است مرد، هیچ قرضی هم نیست، اونم شده زن، بعد تصادفاً اینه با هم اومدن ازدواج کردن و به درده هم خوردن. این برای این نبودست که او تولید کنه به چه دار شده ازدواج کنن به زندگی برای قرض زندگی و که بتونن با هم، نه این تصادف هم اینطور شد. آره این بارونم آفتاب میتابه به دریا، بخار میشه، بخار که شد اون بالا سرد میشه، به هم پیوند میشه، میاد بارون. این بارون که بیا نبنیست که کشاورزی بشه در مردم چیز بکرند و نبات و گیاه، این تصادفن اون خودش تصادفه، بارون میاد اینا مردم ازش استفاده میکنن. این مقابله ما گونه طبیعت شعور نداره اما هدف داره. هدف من هدف داشتم میگم اگه هدف نداشت یه جور نبود، یه منوال نبود. گندم همش گندم نمیشد، جو یه دفعه گندم میشد، یه وقت جو میشد، یه وقت یه چیز دیگه. این که همش یک راهی رو طی میکنه فهمیشه این یک هدف معینی داره و این بلا خود شعور نداره، ولی چند اون مبادی عالیه شعور دارن و این را مسخرش کردن. اینا در طاعت اونن. طاعت هم که شد معنیش زوری نیست، قصه نیست، یعنی با رضایتش. این درخت با رضایت و طاعتش داره میره بارون رو میکنه، نه اینکه به زور یه خدای میاد اینا بزور، نه اینا یه ذاتش جور قرار داده است که خودش ذاتن و فطرتن بره به اون هدف برای. خب این را وقتی اگر چون شامدیم گفتیم، یکی این که یکی از ادله‌ای که ملا صدر را قبلا برای اثبات قبول ثابت کرد که گفتیم که این است که طبایع یه غایاتی دارن و اون غایاتشون قبوله، از اینجا اثبات کرد. پس ما یه عالم قبولی داریم که این طبیعت ها مثل همین گندم و میوه ها و نباتات متوجه اون غایت عقلانی هم برای خودشون نیست، برای رسیدن به هدف، یعنی دارن اطاعت خدا میکنن. این که قرآن میگه این من شاین الله یسبب بحمده، یا میگه یسبب بالله ما فی، تمام آسمان و زمین تسبیح خدا میکنن. تسبیح یعنی اطاعت خدا میکنن. تسبیح هم به معنی نماز تفسیر شده، تسبیح یعنی نماز. تمام این موجودات نماز میخونن، نماز میخونن یعنی در اطاعت خدا هستن. نگو که آخرینه که شعور ندارن، اون لازم است که شعور داشته باشن. با اینکه آسمان و زمین، حالا قوله ها میانان افلاک رو دارن، گوه با تمام این موجودات تسبیح خدا میخونن در مقام اطاعت خدا. یه وقت یک کسی میگه نه اینا را زوری خدا، زوری میاد این درخت هم میردش بالا و نمو بروش، نه زوری نیست، طاعت. در اون آیه چی دارد که گفت که تقضاهن نصب از سماواتن تقول نعتی ها تو انا چرها تقضاهن نصب از سماواتن تقول نعتی ها تقضا گفت اعتی ها تو انا چرها و تنه تاین. آسمان و زمین که درست کرد خدا گفت میخواید به زور بیان، میخواید با تو، گفت نه با طاعت میان. آدم با طاعت قصری نیست حرکت اینها. قصر در جاییست که طبیعت باشه، وقتی طبیعتش ذاتش میخواد این کارو بکنه، وقتی ذاتش عشق داره. از اینجا ما میتوانیم مطلبی که هم با علی سینا گفته هم ایشون گفته، تمام عالم درش عشق به خدا هست. اگه عشق به خدا نبود این درخت و این جسم نامی نمو نمیکرد به هدف برسه. این خورشید و زمین که داره شما شبانه روزه میارد هدف داره. اینا دارن به عشق به خدا و عالم بالا دارن حرکت میکنن. تمام حرکات زمین و آسمان و موجودات درش عشق است. عشق لازم نیست که شعور باشه، شعور نیست و قصد نیست، ولی ذاتش عاشقه. و بنابراین روی مطالب نتیجه میشه بر که بگیم نفس انسان از همون وقت شروع میشه، ناقصش اون کامله. وقتی حد کامل رسید همون بگم این همون اولیه، این نفس از همه حال شروع میشه به کمال میرسه. چون وحدت هست میگیم که آقا این هم یه مرتبه از انسانه. و این آیه قرآن هل اتا علی الانسان شین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، درست خدا میگه تو انسان اصلا یه وقتی بودی که هیچی اسمت نبود. و ما که انسان نبودم که یه مخواد دیگه نطفه مخواد دیگه خب حالا نطفه انسان هل اتا، یه در میاد که هیچی نبودی به خدا اشکال کنید که یعنی چه نطفه بود به من چه علقه بود به من چه به من مگوی آیا یادت میاد اون وقت که هیچی نبودی اون وقت چه رفتی من در اون نطفه رو من انسان. خدا میگه نه تو همون انسانی، همون وقتی که نطفه هستی انسانی و هیچی نبودی. یا حتی قبل از نطفه ممکن است عناصر مواد غذایی بودی که پدر و مادرت خوردند و بعد نطفه شدن. این معنیش این رو مورد صدران برای اثبات حرکت جوهری میگه که میخواد استفاده کنه تمام عالم به تدریج از نفس به کمال میاد. وقتی به کمال رسیدن کامل متحد است با ناقص، یه رشته جامعی بین این اول و آخرش هست که اینا رو یک شیء واحد شخصیش میکنه. بعدم که به کمال عقلانی رسید میشه عقل مجرد، حکمت علمی و عملی رو پیدا کرد و شد نفسش کامل. وقتی کامل شد دیگه به این بدنم احتیاج نداره، ممکنه چند شبانه روزم بدن رها کنه و جدا شه بره به عالم بالا دوباره بیاد. هم قبل از مردن چه خیلی از این عرفا رو مثل نصفی که میگه 7 روزی و همینطور خواب بودست اینا، و این به حد میرسن که دیگه احتیاج به این بدن ندارن، چون احتیاج به این بدن برای استکماله. وقتی کامل شد دیگه این بدن رو بهش احتیاج نداره، رهاش میکنه. اما خب تا خدا نخواد مثلا همین هم باره بعد اون وقت این انسان اگر رسید که اونجایی که این طور شد که مستقل شد، اون وقت میشه انسان عقلی. و این انسان عقلی چه؟ و این همون نطفه سال این شده. چرا؟ چون وحدت و اتصالش. اگر هم رفت پیش خدا مقام فنا فلا پیدا شد، با اینکه در عالم دنیاست که دیگه خودش ندید و هیچ ندید و فانیه در خودش، میشه یه انسان الهی. میگم این انسان الهی که الان وجودش به وجود حتی است، این همون نطفه اونجا. روی بیان میتونیم بگم همه یه قوایی که قبل از نفس هست همه مال نفسه. بقیش انشاءالله شد.